آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز یک شنبه هفتم می در خدمت شما. حکومت نیگریه گفت از میان بیشتر از 200 دختری که جنگجویان گروه بوکو حرام 3 سال پیش را بودند، 82 نفرشان را در عوض چند از اعضای این گروه اسلامی افرادگرا آزاد کردند. بیانیه رسمی حکومت درباره تبدیل دختران روز 7 می و یک روز بعد از آزادی آنها نشر شد. در بیانیه گفته نشد است که چند عضو گروه بوکو حرام را در عوض دختران آزاد کردند. مقامات نیگریه گفتند که حکومت شویتسریا و کمیته بین المللی صلیب سرخ در مذاکرات با گروه بوکو حرام کمک کردند. 276 دختر محصل یک مکتب تحصیلات همگانی در شهر چیبوک در ایالت شمالی بورنو را اعضای گروه بوکو حرام یک شریک القاعده سال 2014 را بودند. 57 نفر آنها یک ماه بعد از دست ربایندگانشان فرار کردند. 21 نفر دیگر را ماه اکتبر سال 2016 تا ماه ینور سال 2017 آزاد کردند و با چند دیگر از آنها میسر شده است که بگریزند و خود را از دست افرادگرایان رها کنند. در فرانسه روز یکشنبه دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری شروع شد که نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام اتحادیه اروپا سرنوشت ساز است. در حالی که نامزد مرکزگرا ایمانوئل ماکرون از اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند، در رقیب ملتگرای وی مارین لپن طرفدار خارج شدن از اتحادیه است. رای دهی در فرانسه ساعت 6 صبح به وقت محلی آغاز شد و در بسیاری از مناطق تا ساعت 5 ادامه میکند. ایمانوئل ماکرون با همسرش بریجیت ماکرون در شهر لیتیکه در شمال فرانسه رای داد. او گفت
Nous avons voté. C'est chose faite.
ایمانوئل ماکرون میگوید ما رای دادیم، کارمون را انجام دادیم، حالا همه را به دست تقدیر می سپارم و از هموطنانم می خواهم از این حق مهمشان استفاده برند و رای بدهند. مردم زیادی برای به دست آوردن چنین حق جنگیدند، از این رو از همه دعوت می کنم در انتخابات یکشنبه شرکت کنند. لیپن در شهر هنین بمونت، یک شهر خردی زیر نظارت حزبش رای داد. تا نیمه روزی 7 می 28.23% مردم در انتخابات شرکت کردند که در مقایسه به انتخابات سال 2012 کمتر بوده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک اقدام غیر مقرری نام بیشتر از 300 دانشجو را نشر کرد که هنگام رانندگی قاعده های راه را رعایت نکردند و یا برای چنین قانون شکنی تنبیه گرفتند. فهرست دراز تقریبا 50 صفحه‌ای را همین هفته در وبسایت وزارت نشر کردند و در آن نام 313 دانشجو از سراسر تاجیکستان و از دانشگاه و کالج های کشور آورده شده است. در آن نام مناسب کامل دانشجو جای تحصیلش را نوشتند و گفتند که این دانشجویان در 4 ماه گذشته با اوتوماشین های شخصی به مکاتب عالی آمدند و قاعده های حرکت در راه را ویران کردند. از فهرست برمی‌آید که بسیاری از دانشجویان تاجیک هنگام حرکت ماشین را یا با سرعت بلند راندند یا کمربند امنیتی را نبستند یا سندهای لازمی ماشین را نداشتند. فهرست را تقریبا 10 روز بعد از آن نشر کردند که امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک جلسه حکومت در روز 27 اپریل گفت در اکثر حالت ویران کنندگان طلبات قانون شخصان منصبدار اعضای حکومت هستند و برای به مؤسسه تعلیمی با ماشین‌های گران ارزش رفتن فرزندانشان مانع نمی‌شوند. پاپیرون با کار بردن عباره مادری تمام بمب‌ها را انتقاد کرد و گفت نام مادر را نباید با اسلحه مرگبار ارتباط بدهند. پاپ فرانسیس روز 6 می ضمن ملاقات با دانشجویان در واتیکان گفت وقتی چنین نامی را شنید خجالت کشید. او گفت مادر زندگی می‌بخشد و آن دیگری مرگ و من اسلحه را مادر می نامیم. این چی گپ است؟ ماهی گذشته ارتش امریکا در افغانستان بمبی عظیم غیر اتمی GBU-43 را برای محو جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی به کار برد. بنابر بزرگی این بمب آن را در نشست‌های خبری و گزارش‌ها مادر تمام بمب‌ها نامیدند. انتقاد پاپی روم از کاربرد عباره در آستانه سفرش به واشنگتن صورت می‌گیرد که قرار است او در آنجا در روز 24 می با رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ ملاقات کند. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که قرار است به ازادی رمضان عبداللطیف رهبر جمهوری داغستانی روسیه به دوشنبه سفر کند. وزارت با نشر بیانیه رسمی کوتاه در وبسایتش خبر داد سفری رمضان عبداللطیف روزهای 10 تا 13 می صورت میگیرد. جزئیات دیگری درباره هدف سفر یا موضوعهای گفتگوی رهبری داغستان در تاجیکستان دادن نشده است. رمضان عبداللطیف در گذشته سفیر روسیه در دوشنبه بود و بنا به گزارش ها در تاجیکستان 3127 متر مربع زمین و خانه با حجم 122 متر مربع داشته است. و شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در فرانسه روزی 7 اپریل دوری دوم انتخابات ریاستی جمهوری شروع شد که نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام اتحادیه اروپا سرنوشت ساز است. این گزارش را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در حالی که نامزدی مرکزگرا در انتخابات ایمانوئل ماکرون از اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند، در رقیب ملتگرا و افراطی او مارین لپن طرفدار خارج شدن از اتحادیه است و موضع گیری سخت گیرانه در برابر مهاجران دارد. رای دهی در فرانسه ساعت 6 صبح به وقت محلی آغاز شد و در بسیاری از مناطق تا ساعت 5 ادامه میکند. در شهرهای بزرگ حوزه ها تا دیرتر باز میمانند. ایمانوئل ماکرون با همسرش بریجیت ماکرون در شهر لیتیکه در شمال فرانسه رای داد. لپن در شهر هنین بیموند، یک شهر خرد زیر نظارت حزبش، آواز داد. تا نیمه روزی 7 می 28 تا از 10 23 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که در مقایسه با انتخابات سال 2012 کمتر است. ایمانوئل ماکرون و خانم لپن در دوری اول انتخابات ریاست جمهوری در روز 23 اپریل از نامزدهای احزاب عمده سیاسی فرانسه رای بیشتر به دست آوردند و به دوری دوم راه یافتند. مبارزه سیاسی آنها با حمله های لفظی تند بین دو طرف صورت گرفت. مارین لپنی 48 ساله رقیب 39 سالش را نماینده الیت فرانسه نامید و گفت که او در برابر تندگرایی اسلامی و دیگر خطرها برای فرانسه موضع گیری نرم دارد. مارتین میشل معاون رئیس یوروپیوم، یک مؤسسه تحقیقات امور اروپا، به رادیو آزادی گفت استراتژی لپن این بود که به ماکرون آسیب رساند و او را نامزدی طرفداری گلوبالیسم معرفی کند که سیاستهایش برای فرانسه خطرناکند. نظرسنجی ها در آستانه انتخابات نشان دادند که بانکداری سابق از حمایت 62 درصد مردم برخوردار است و تنها 38 درصد خواهان رئیس جمهور شدن لپن بودند. مارتین میشل میگوید نظرسنجی ها دلیل آن است که رقیب ماکرون نتوانست با اندیشه‌هایش مردم را به طرف خود جلب کند. ماکرون هفته گذشته در بحث تلویزیونی حساس لپن را کاهنی برانگیزنده ترس در جامعه نامید. روزنامه لموند این بحث را ظالمانه و از اول تا به آخر خشونت‌آمیز خوانده است. بعد از آنکه خانم لپن را به احساساتی بودن در مناظره سیاسی متهم کردند، او به رادیو ارتل گفت که سخنانش بیانگر خشم و غضب است که در فرانسه خواهد ترکید، نه چیزی دیگر. ماکرون گفت خانم لپن از طرف هیچ کسی نمایندگی نمی کند و فقط خشم و نفرت را استفاده می برد. خانم لپن رئیس حزب جبهه ملی است که پدرش تأسیس داده است و طرفداری آن است که فرانسه از حوزه یورو خارج شود و به فرانک خودش، پول ملی پیشینی فرانسه، برگردد. با گفته خانم لپن، یورو پول بانکداران است نه پول مردمی. اما ایمانوئل ماکرون سیاست لپن در برابر یورو را یاوه بزرگ در برنامه مارین لپن نامیده است. این دو نامزد به مقام رئیس جمهور فرانسه در مسائل سیاست خارجی نیز با هم اختلافات عمیق نظر دارند. مارتین میشل میگوید لپن خواهان همکاری نزدیکتر با روسیه در راه مبارزه با تروریسم در خاورمیانه است و راه را برای مذاکرات سیاسی با ایران باز میکند که چنین روش با اهداف آمریکا در تضاد است و امکان دارد سبب برخورد با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود. با گفته او خانم لپن میخواهد فرانسه از فرماندهی پیمان ناتو بیرون شود و عملیات های نظامیش در افریقا خاتمه بدهد، ولی ایمانوئل ماکرون سیاست های رئیس جمهور کنونی فرانسوا اولاند را ادامه خواهد داد که طول 2 سال در حکومتش به حیث وزیر اقتصاد کار کرده است. ایمانوئل ماکرون که در دور اول انتخابات از رقیبش از 21 تا 24 درصد پیشرفت بود و حزب آن مارش یا به پیش را رهبری میکند، روسیه را به آن متهم کرده است که با رخنه شبکه‌های اطلاعاتی فرانسه خواسته است در انتخابات دخالت کند. حزب او به رسانه‌های روسیه به مثل آرتی و سپوتنیک اجازه نداد که انتخابات را انعکاس کنند، زیرا به گفته حزب ماکرون این رسانه‌ها به پخش خبرهای باف تا مشغولند. روسیه این ادعاها را رد کرده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
آیا در تاجیکستان چیز استحصال می شود؟ روز 4 می قسم زیادی از مهمانان نمایشگاه فروشی محصولات شرکت‌های وطنی ماز به خاطر پیدا کردن پاسخ به این سوال با کاخ بربد دوشنبه آمده بودند. در این روز بیش از 30 شرکت استحصالی تاجیکستان مال و خدمات خود را برای مشتریان تاجیک و خارجی به نمایش گذاشتند. سازماندهندگان میگویند که از هدف‌های این نمایش ماز از میان بردن یک تصور غلط است که در تاجیکستان چیز استحصال نمی شود. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می دهم. برگزاری نمایشگاه محصولات تولیدی در تاجیکستان در حال است که میزان واردات محصولات نظر به صادراتش 3 برابر بیشتر بوده 50% غذای بازارهای کشور را مال واردات تشکیل می‌دهد. شهناز همدم و رهبر شرکت تایرون و یکی از مسئولان برگزاری نمایشگاه گفت هدف آنها کمک به شرکت‌های وطنی است.
این یک لایحه تجارتی است که ما برگزار میکنیم. اعضای حکمان هم از میان خود استعمالگران است. خود مردم انتخاب میکند که کدام محصولات بهتر است.
مسئولان نمایشگاه میگن معرفی مال و محصولات از سوی دیگر یک نوع آزمون هنرهای شرکت های وطنی نیز هست، چون در اساس بهاگذاری مشتریان به بهترین استحصال کننده ها جایزه تمغه پسندیده تاجیکستان را تقدیم خواهند کرد. در نمایش مذکور بیش از همه شرکت‌های استحصال کننده مواد غذایی دکان‌های خود را باز کرده بودند. مشاهده می‌شود سال‌های آخر شرکت‌های استحصال کننده مواد غذایی در بازار داخلی تاجیکستان تدریجاً اعتماد مشتریان را به دست آورده جای محصولات خارجی را تنگ می‌کنند، چون در 5 سال پیش رفای دکان‌های خوراکواری مال و مال محصولات به مثل قیمقای ایرانی و مسکو و جرغوت استحصال شرکت‌های روسیه بودند و طبعاً مشتریان نیز از آن بیشتر می‌خریدند. اما هم صحبتان ما از قبیل شرکت‌داران این نمایشگاه گفتند که محصولات شیری به مثل قیمق و مسکو، پنیر و جرغوت را حالا آنها از شرکت‌های وطنی خریداری می‌کنند. نمایشگاه محصولات شرکت‌های وطنی در تاجیکستان سال 4 است که دایر می‌شود و سال تا سال شماره خواهشمندان شرکت در این نمایشگاه سال به سال می‌افزاید و از 50 شرکت در سال اول تا 250 عدد رسیده است. ضمناً شرکت‌هایی که در این نمایشگاه اشتراک داشتند سابقه چندانی ندارند. اکثر شرکت‌های اشتراکدار 2 یا 3 سال قبل تأسیس یافتند. اما مالکان این شرکت‌ها میگند علاقه در این مدت در سرتاسر قلمرو کشور مشتریان خود را پیدا کردند و تلاش دارند به خارج محصولات خود را صادر کنند. رستم حیدرف مسئول شرکت دسترخوان که بیش از 30 نمود حساب استحصال می‌کند گفت:
ما با همین نمایش ما میتوانیم که محصولات خودمون را بر تمام جمهوری محصولات خودمون را شناخته کنیم. خیلی یاردن میرسونند برای شناخته کردن.
تامین امنیت ازوق‌خواری یکی از 3 هدف استراتژی انتخاب کرده تاجیکستان تا سال 2030 است، اما هنوز هم تقریبا نصف محصولات ازوق تاجیکستان از خارج وارد می شود. این است که تاجیکستان در برنامه استراتژی خیش تا سال 2030 نیز تامین امنیت ازوق‌خواری را از اولویت های خیش قرار داده است. طبق معیارهای بین المللی از نگاه امنیت غذایی کشور واردات مواد غذایی نباید از 25% بیشتر باشد. نورعلی سولیف منیجری تجربه دار توجیکی سالها رهبری شرکت استحصال مواد غذا را داشت میگوید ظرفیت های استحصال کشور هنوز زیادند، اما چند مانیع بر رشد ساحه خلل ایجاد میکنند. با وجود حضور پیدا کردن شرکت های وطنی در بازار داخلی تاجیکستان هنوز هم بخش اعظم مال و محصولات نیاز خیش را از خارج کشور وارد میکند. یک نظر به آمار صادرات و واردات کافی است که تا چه حد وابسته بودن کشور از محصولات خارج برملو شود. تاجیکستان در یک سال گذشته 2016 به حساب 3 میلیارد و 30 میلیون دلار از خارج مال خریداری کرده، تنها به 898 میلیون دلار به بیرون مال صادر کرده است، یعنی واردات از صادرات 3 برابر بیشتر است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دو خواهران از تاجیکستان در جام آسیا از روی نمودهای آمیخته محاربه ها توانستند صاحب مدال طلا شوند. فاطمه و زهرا خالوه ها میگویند هنوز از خورده محاربه های آمیخته از جمله با کیک باکسینگ که برای یک دختر خطرناک حساب می شود مشغول می باشند. در عموم از آیله خالوه ها 4 دختر به تکواندو و کیک باکسینگ مشغولند. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلاتی بیشتر می دهم. فاطمه و زهرا خلوه ها همگی 25 سال دارند و میگویند از پی خواهران خود به ورزش رفتند. به گفته آنها دانسته به این نمودی ورزش خطرناک روی آوردند و با وجود بارها جراحت برداشتن از راهشان پس نگشتند. زهرا خلوه قهرمانی آسیا آید به نماد کیک باکسین از میان دختران بودند. نخستین بانوی تاجیک است که در این گونه مسابقه صاحب مدال طلا گشته است. زهرا خلوه روز 5 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت نبود پسر در خانه و کوشش محافظت کردن خود از عامل های بود که او و سه خواهرش را نخست به تکواندو و بعداً به کیک بوکسینگ کشید. به گفته خانم خلوه مادرش طبیب بوده، تاکید های زیادی او برای فایده آور بودن ورزش به سلامتی نیز آنها را به سوی تکواندو و کیک بوکسینگ کشیده است. اما این هم صحبت رادیو آزادی میگوید هرچند در کیک بوکسینگ خطری هر لحظه مجروح شدن زیاد است، اما او و خواهرش فاطمه این خطرها را پسی سر کردند.
زندگی انسان همش خطرناک است. ما باید همه چیز را از پس سر کنیم. یعنی یک چیز ما فکر میکنیم قوت زیاد نیست. یعنی ما میبینیم اگر در زندگی در حالاتی که در کدام حالاتی باشد ما خطرناک وای کنیم، ما از وای ترسیم با همون خطرناک بسیار دچار میشیم. اگر ما خطرناکی را پس دچار وای کنیم، فکر میکنم با آسانی ما وای میکنیم. با دست میبریم.
از جمله فاطمه خلوه میگوید چند سال قبل منهی او از ضرب حریف سخت مجروح شد و قریب بود که این کار او را از ورزش بیرون کند. فاطمه در صحبت به رادیو آزادی گفت
من اچکو اونجا برو اصلا اچکو میگریم. من توب خوردم، من وای توب خوردم، هم وای من توب خوردم، ضربه ای اونکس در من رسید. اینجا من هست مربی هم ترسید که چی شد، دید که من وزمین گرفتم. گفتن ممکن نه تمام بوی بس میکنیم دیگه برآمد نمیکنیم. من گفتم نه، این بوی من است، من باید برآمد کنم تو خیر رسانم. بعد اومدم تاجیکستان، مادرم گفت که نه دیگه نرا، ما مجبا این تروما میشه، این دفعه این اش گرفته، دفعه از دیگه رش میگیری. من گفتم مادرم بعد جان گفت این نمود یک ورزش بوده، همه چی تیار باشه.
خواهران خلوه ها از مشاهده های خود میگن سالهای اخیر دختران تاجیک اساسا به فوتبال و تکواندو روی آوردند. به حساب آنها تنها سال 2014 حدود 200 نفر از دختران در نمود تکواندو برآمد کردند که نسبت به سالهای پیشتر خیلی زیاد است. اما کارشناسان میگویند نبود شرایط های ضروری باعث شده است که دختران زیادی تاجیک نمیتوانند به نمادهای ورزشی دلخواهشان مشغول شوند. یک همصحبتی ما از دایره ورزشکاران میگوید امروز منتالیتی مردم ما برای قبول زنان همچون ورزشکار آماده نشده است. در این سمت تاجیکستان حتی از ایران که جمهوری اسلامی است قفا مانده است، در حالی که در میان جایزه داران با نفوذترین مسابقه های ورزشی اسم تاجیک دختر هم پیدا می شود. نمونه برجسته‌اش مدال برنزی مشتن موضوع نچوره و در المپیاد سال 2012 لندن بود، ولی متاسفانه ورزش تاجیکستان هنوز موضوع های زیاد ندارد. یکی از سبب ها در پایگاه ضعیف تربیت ورزشکاران این زد در مکتب های سپورتی تاجیکستان که مبلغ گذاری و متخصص می خواهند. در تمرینگاه ها دختران ورزشکار با پسران یک جا تمرین میکنند. نبود مربیان ضروری از حساب زنان نیز به گفته این همصحبت رادیوی آزادی به اکثر والدان اجازه نمیدهد که دخترانشان را به مربی مرد باور کنند. کارشناسان میگویند شرایط برای تمرین دختران در شهرها کمی فراهم آورده شده باشد، اما در مناطق ها اکثر دختران جای ضروری برای تمرین ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سفیر روسیه در تاجیکستان از اجازه ندادن راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اظهار تأسف کرد. روز 9 می امسال در دوشنبه راهپیمایی یا معرکه پلک ابدی برگزار نمی شود و دلیلش هم سیاسی نیست، بلکه بخشی از برنامه های رسمی دولتی در امر تجلیل از ایده غلبه در تاجیکستان نمی باشد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در شرح مقامات شهرداری دوشنبه روز 4 می تاکید شد که تصمیم عدم برگزاری چاره‌بینی بیشتر خصوصیت فنی دارد، چون که روز 9 می قرار است در باغ غلبه پرده حربی دایر شود و در آن اشتراک هزارها نظامی و تکنیک حربی در نظر است. مقامات گفتند که شرایط تشکیلی دو معرکه عظیم در یک روز امکان پذیر نیست. خبری در تاجیکستان برنامه ریزی نشدن تشکیل معرکه یا گشت موسوم به پلک ابدی در مطبوعات داخلی و خارجی واکنش های مختلف را به بار آورد. ایگور لیاکن فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 5 می در خوشی یک نشست با مناسبت روز غلبه که در مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان دایر گشت در صحبت با رادیو آزادی گفت راهپیمایی پلک ابدی در روسیه و کشورهای اروپا و آمریکا برگزار می شود. در روسیه در این عملیات میلیون ها نفر شرکت می کنند. این اقدام تحمیلی یا اجباری نیست. سفیر روسیه در ادامه گفت
از اون که این چاره‌بینی در تاجیکستان برگزار نمی‌شود متاسف هستم. به هر صورت من باور دارم که در عرفه جشن غلبه برای برگزاری عملیات پولک ابدی اجازت می‌شود، زیرا این تدبیر سیاسی نبوده، تنها پاس خاطر قربانیان جنگ، پدر و بابا و بابا غلام‌های ما است.
در همین حال خدایبردی خالق نظروف رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که برگزار نکردن راهپیمایی پلک ابدی جنبه سیاسی نداشته و تنها به دلیل تأمین بی‌خطری شرکت کنندگان روی دست گرفته شده است. آقای خالق نظروف از رسانه‌ها دعوت کرد که به این موضوع دامن نزنند و در اطراف این موضوع به گفته او هنگامه سازی نکنند. شامی 4 می خبرگزاری دولتی خاور در مطلب با نام چاره‌بینی عکسی پلک ابدی نقشه‌بندی نشده است برابر با جزئیات برنامه تجلیل از 72 سالگرد پیروزی بر فاشیسم نازی از جانب ساختارهای دولتی تاجیکستان نوشت این عمل مخالف ارزش‌های مذهبی می باشد. موافق سنت های اسلامی نیز با عکس فوتیدگان برآمدن به کوچه خیابان ها ناروا بوده، عکس مذکور خلاف ارزش های اسلامی مذهبی می باشد، گفته شده است در مطلب آژانس خاور. در این اظهارات خبرگزار خاور همچنین گفته می شود که ادامه داشتن جنگ در موضع های نزدیک مرز تاجیکستان و افغانستان امکان نمی دهد که عکس ایلاوگی برگزار شود. پریزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان فرهاد رحیمی نیز گفته است که 100% مقابل برگزاری عکس پلک ابدی در تاجیکستان است. او گفته است که تاجیکستان یک جمهوری صاحب استقلال است و تمام برنامه های سیاسی، فرهنگی و عمومی باید در چارچوب قانونگذاری های این کشور برگزار شوند. آنهایی که از امر منع شدن برگزاری چاره‌بینی پلک ابدی ناراحت یا تعجب کردند بیشتر به پیغام اخلاقی این معرکه تاکید کردند که هدفش یادآوری از اسم گذشته های قهرمان و پاس خاطر گذشته هایشان می باشد. رشید غنی کارشناس تاجیکم می گوید که راهپیمایی پلک ابدی گرامی داشت خاطره پیوندان است که در جنگ جهانی دوم قربان شده اند.
این تشبوسی فعلا مردمی بود، از وقتی تشبوسی مردمی بود به این معنوی و وسیعی انتشار شد. اگر تشبوس از جانب حکومت بود هیچگونه خیلی شکل رو نمی گرفت. بنابراین این درو از لحاظ سیاسی از این چیز که بیدن فعلا به همه مردمی که سابق شروعی دخل دارند.
در واکنش به شرح خبرگزاری خبر آید نامناسب با ارزش های دینی بودنی نمایش عکس های گذشته، سعدی یوسف کارشناس مستقل گفت که واقعا کشتن صورت آدم و جانور و تراشیدن هیکل در اسلام رایج نیست، ولی نمیداند که چرا به هنگام منع شدن راهپیمایی پلک ابدی از این جنبه اسلام کار گرفته شد. و گفت
با چه دلیل مشخصا در همین روز آمده است و چنین تصمیم گرفته است که این راهپیمایی دایر نشود؟ مثلا این چرا شده است؟ بیشتر من دقیق نمی‌فهمم. شاید هم عامل های امنیتی اینجا دخیل باشند، شاید دیگر عامل ها باشند، شاید به خاطر هماهنگی با دیگر، یعنی همونطور که دیگر جمهوری های آسیایی میانه این کار کرده اینا نیز تصمیم گرفتن این کار را بکنن. این طرفداش من دقیق نمی‌دانم.
از تاجیکستان در سنگرهای جنگ جهانی دوم 270,000 یا تقریبا پنجک اهالی وقتی جمهوری شرکت کرده قریب 90,000 آنها در جنگ کشته شدند. 54 زاده تاجیکستان در این نبردها به عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی دست یافتند. بنا به معلوماتی شورای ویترانهای جنگ و ملت تاجیکستان فعلا در کشور 448 صاحب قدر جنگ جهانی دوم در قید حیات هستند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مکتبهای آسیب پذیر و نام لیدرهای تاثیرگذار در میان خوانندگان را نامنویس کرده است تا از زنازنی گروهی میان آنها جلوگیری کند. آن مکتبهای آسیب پذیر عنوان می شوند که زود زود میان مکتب بچگانش زنازنی رخ می دهد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سازمان دهندگان آن را لیدران می داند که میان خوانندگان نفوذ دارد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در اکثر مکتب های تاجیکستان لیدر یا خودزوری مکتب نفر است که جسمان از مکتب بچگان دیگر پرقوتتر بوده، از نظر نفوذ و تاثیر رسانی به همسالانش با اعتبارتر است. حرف او وزن دارد و از روی گفته اش عمل میکنند. عمر جان امومالی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 6 می در صحبت با رادیو زادی گفت تحقیق نشان داد که در زنوزنی مکتب بچگان نقش اساسی را همین لیدران یا خودزورهای مکتب میبازند. به گفته او محض این نفران از حساب مکتب بچگان گروه تاسیس داده برای زنوزنی با گروه دیگر تحریک می دهند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به خاطر بدنام نکردن مکتب از یگان مؤسسه و نفر مشخص نام نگرفت، ولی گفت الکی از اول ماه می کار را آغاز کردند. او گفت
جلب تئاتر و تئاتر های کسبی شورابی نمی کرد برای بهتر نمودار اخلاق خوانندگان جوانان محله و یا مکتب ما چی داریم؟ محله های آسیب پذیر بر مکتب های آسیب پذیر بر با شخصت هایی که در چیو لیدر ها با اصطلاح در محله های در مکتب هست اونا روی خط دارن تو انجیری نظارت میشه پدر مدرش رو دعوت کردم و با اونا صحبت رو میگذارونیم.
هم صحبت ما میگوید امیدوار هستند که کار با مکتب بچگانی با نفوذ و مکتب های آسیب پذیر در بهبود بخشیدن اخلاق و کاهش حادثه های زنازنی میان نابالغان مساعدت خواهد کرد. روی خط مکتب های آسیب پذیر و مکتب بچگانی با نفوذ در حال است که در 5 ماه اخیر در شهر دوشنبه، قرغان‌تپه و خوجند میان خواننده های مکتب زنازنی خونین صورت گرفته است. در چنین زنازنی شامی 3 ینوار امسال در محله 104 پایتخت 2 نفر کشته شدند. قسمتی اصلی کار با مکتب های آسیب پذیر نمایش دادن نمایش های تربیوی بوده است. چون در گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود تماشای فیلم های جنگی و بازی های خصوصیت زوراوری داشته یکی از سبب های اصلی زنازنی میان جوانان است. دلیر امام‌علی هنرمند جوان تاجیک روزی 6 می بر رادیو زادی گفت تصمیمی که وزارت کارهای داخلی دارد و اگر عملی شود واقعا افکار جوانان تا اندازه تغییر می‌یابد. او گفت
وزارت می‌خواهد با این راه پیش مثلا جنایت کاری و بدرفتاری جوان را بگیرد. خیلی ایده خوب است، چون ببینید من مثال از زندگی خودم میارم. بسیار گفته دارم که عادی ترین چیز وقتی که جنایت و جزا دستایفسکی را خواندن، که من خودم خواندم که دیگر خواندن، حتما نظرشون به اطراف و محیط یکم دیگر میشه، مناسبت یکم دیگر تر میشه. یعنی از این لحاظ وزارت کارهای داخلی چند وقت خصوصا تصمیم های خوب و با عقلانه و به قول ارگینلی میگیرد که میلیسا ها هم یکبار به تئاتر میرن، نمایش ها رو به نزد مردم، به نزد اون بچه های سرکش و یکرو میبرد. از این لحاظ تصمیمی که گرفته است تصمیم خوب است.
برخی دیگر از همصحبتان ما میگویند هنگامی کار با این گروه جوانان باید از متدهای خوب اندیشیده شده موثر کار گرفت تا در دل کودکان نه فقط ترس از کجرفتاری و مجازات سنگین جای نشود، بلکه فکر و اندیشهشان به سمت رشد، پیشرفت و سازندگی تغییر یابد. کار با مکتب بچگان با نفوذ و مکتب های آسیب پذیر یکی از اقدام های نوبتی وزارت کارهای داخلی برای کاهش دادن حادثه های خشونت و زنازنی های گروهی میانی خوانندگان است. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رفتن مکتب بچگان به مرکز های بوکمکری و بازی های کامپیوتری را منع کرد. ماه فوریه این وزارت در 72 مرکز را برای راه دادن نابالغان بست. وزارت کارهای داخلی این مرکز ها را یکی از عامل های ویران شدن اخلاق نابالغان دانست. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 5000 جنایت میان جوانان و نابالغان ثبت شده است. پرزیدنت امام‌علی رحمان ماه فوریه امسال در جریان ملاقات با فعالان دوشنبه از مقامات دخلدار تقاضا کرد تا به مناقشه های خونین میان جوانان و نابالغان پایان دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و با مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده مجله، مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که چند سال پیش عنوان دکتری علم را در مسکو حمایه کرده است، هم اکنون بیکار است. این هم در حال است که جناب حکیم صاحب آیله و فرزندان است و نبود جای کار برای این عالم ساحه حقوق مشکل رقم یک در زندگیش گشته است. چرا شاکرجان حکیم بیکار است؟ چرا او را در جای دانشگاه بکار نمیگیرند و چراهای دیگر؟ این و دیگر سوال ها پاسخ میخوان. اما شنونده عزیز، نخست بیاید به شرح حال جناب شاکرجان حکیم آشنا شویم.
شاکرجان حکیم 19 اپریل سال 1966 در شهری کنیبادام تولد شده است. سال 1983 مؤسسه تحصیلات عمومی رقمی 1 به نام شریف جان حسین زاده را ختم کرده است. سالهای 1984-1986 در صف خشونهای هوایی سابق اتحادیه شوروی در شرق دور خدمت نموده است. بعدن در فکلته میخانیکی و تکنولوژی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اسمی و فکلته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده است. شاکر جان حکیم 4 سال اسپیرانت اینستیتوت فلسفه و حقوق اکادمی علم ها و 4 سال دیگر دکترانت اینستیتوت دولت و حقوق اکادمی علم های تاجیکستان بود. همچنین 3 سال همچون کارآموز و محقق در دانشگاه دولتی شهر مسکو کار کرده است. سال 2002 در موضوع کنستیتوسیا همچون پدیده حقوقی و سیاسی رساله نامزدیش را حمایه کرده است. سال 2012 در شهر مسکو رساله دکتری اش را در موضوع زمینه های فرهنگی و تاریخی